محبت اهل بیت علیهم السلام میگذاریم، جلسه یا مرثیه یا جشن برای ائمه علیهم السلام. یکی از دو ثقل اهل بیت، یک ثقل دیگر هم قرآنه. جلسه برای قرآن بگیر، جلسه برای قرآن. قرآن اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن، و قرآن در دنیای امروز میتوانه فعال مایشا باشه، میتوانه کار بکنه، میتوانه پیش بره. قدرت ها و ابر قدرت ها و بمب اتم و رژیم صهیونیستی و امثال اینها هیچ غلطی نمیتونه.
قرآن دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 58 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا می رسیم به این آیه، آیه 58 از سوره بقره.
و اِن قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
و به خاطر بیاورید زمانی را که گفتیم در این شهر بیت المقدس وارد شوید و از نعمتهای فراوان آن از هر جا می خواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.
در سوره مائده آیه 21 میخونیم که مراد از قریه بیت المقدس. پس از 40 سال موندن در بیابون تیه که در آیه قبل گفتیم 40 سال در بیابون موندن، بنی اسرائیل مأمور شد که وارد شهر بیت المقدس بشه و وارد معبد بشه، و وقتی هم میخواستن وارد مسجد بشن یک کلمه مبارکه حته بگن. حته یعنی خدای گناهان ما رو ببخش، یعنی نوع توبه و اظهار عفو باشه، اظهار توبه و عفو باشه، درخواست عفو. خب حالا وادخل الباب، حالا این باب چیه؟ در تفسیر اطیاب البنا اومده که این در مسجده که الان هم به نام باب الحته معروفه، و مراد از سجدن یعنی سجده شکر کنید که به شکرانه این که وارد مسجد حرام شدید. و از قلنا، یادتون باشه که یهودیا به شما گفتیم شما وارد بیت المقدس بشید، یک از در مثلا فلان در وارد بشید، سجده شکر کنید یا در حال تواضع و سجده کنان باشید، استغفار کنید، عفوان بگید، حته بگید، ما شما رو میبخشیم. این حرفای ما شما نکاتی که از این آیه استفاده میشه این که تأمین معاش مردم مقدمه بر فرمان به عبادت و مقدمه اونها. اول میگه که کلو منها حیث شئتم رغدن و ادخلوا الباب سجدا. اول میگه کلو، بعد میگه و ادخلوا سجدا. قرآن جای دیگه هم داره، مثلا میگه کلو من الطیبات، بعد میگه و اعملوا صالحا، یا مثلا میگه فلیعبدوا. چرا فلیعبدوا؟ برای که اطعمهم من جوع، یعنی اگر خواستید از مردم کار بکشید باید نیازهای اولیه و طبیعی مردم با تأمین بشه. کلو من الطیبات بعد و عملو صالحا. اینجا آیه اول کلو داره، بعد و ادخلوا الباب سجدا. این یک. برای ورود به مکانهای مقدس احترام مخصوص لازمه. مثل مکان مقدس کوه طوره، میگه فخر عن علی، کفشتو بکن. مکه مکان مقدسیه، میگه لباسات رو بکن، لباس مخصوص احرام بپوش. اینجا میگه که ودخل الباب سجدا، جای مهمیه، در حال سجده و تواضع وارد شو. پس مکان ها هم همه یه جور نیست، بعضی مکان ها مقدسن، احترام ویژه دارن. بخشش از روز، اما استغفار از ما. قولو حته نغفر، یه عذرخواهی بکن نغفر، ما میبخشیم. خدا میتونه بدون استغفارم ببخشه، اما ما هم باید یک عفوان عذرن حته بگیم. آداب دعا و شیوه توبه را هم باید از خدا بیاموزیم. چجوری دعا کنیم؟ ادخلو، یک، سجدن، دو، قولو، حته، یعنی این رقمی وارد شید، با این حالت وارد شید، این کلمه رو بگید. دعا هم آدابی داره، مثل شماره تلفن، شماره رمز داره که با این شماره گوشی رو برمیدارن. عمل به دستورات خداوند زمینه آمرزشه. اگر اونطوری که شما گفتید دغفل لکن. استغفار برای گناهکار مایه آمرزشه، برای نیکوکار درجهش بالا میره. نغفر لکم خطاياكم و سنزيد المحسنين. شما استغفار بکنید، اگر گناهی کردید استغفار گناهتون رو بخشه، اگر گناهی نکردید همین استغفار یک ذکر خدایی است، رابطه با خداییه و اجر شما اضافه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، انسان باید دست کم روزی 50 آیه از قرآن را تلاوت کند و فاصله خود را با کلام وحی کم کند. ما هرچی از قرآن و اهل بیت علیهم السلام فاصله بگیریم، با شیطان و راه‌های انحراف نزدیکتر می‌شویم و احتمال هلاکت و لغزشمان بالا می‌رود. بنابراین همواره با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم دل‌های غفلت زده خود را صیقل بدیم و موجبات هدایت خود را به لطف خداوند فراهم کنیم.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
دوستان عزیز، تشکر از این که همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین، میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان: چابهار مسیر استراتژیک و مطمئن افغانستان به بازارهای جهانی. شاهین: پاکستان می‌خواهد تیراندازی در واشنگتن را به طالبان ربط دهد. و نقش مخرب رژیم صهیونیستی محور مذاکرات لاریجانی و فیدان. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تاکید می‌کند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید که نزدیک به 2 ماه می شود که راه‌های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته تأکید میکند که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر به بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت میگوید نزدیک به 2 ماه می شود که راه‌های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقالات کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و بندر چابهار جریان دارد، به فعالسازی کامل بندر چابهار تاکید نموده میگوید:
با تکمیل بخش‌های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تأسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
همچنان میرویس حاجی‌زاده، رئیس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، به زیان‌های وارده با تاجران پاکستان از ناحیه بسته‌ماندن راه تجارتی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه اشاره نمودم میگوید:
اوی بلاره نلرید کراچی دلاری نش صادرات و کی چین دا وی مالتا زورت نلرید هندستان دا
آنها راه دیگری ندارند. اگر از کراچی صادر کنند، چین و همچنان هند به کالاهای آنها نیاز ندارد و جمهوری اسلامی ایران خودکفاست و مال آنها ضرورت ندارد. مال خوب خود را می توانند یک مقدار به امارات صادر کنند. تمام مالهای آنها به افغانستان صادر می شد و از طریق افغانستان به بازارهای کشورهای آسیای میانه صادر می گردید. اکنون کینو در مارکیت های پاکستان انبار شده، خریدار ندارد. آگاهان اقتصادی میگویند که با وجود بسته‌ماندن بنادر پاکستان، اکنون دسترسی افغانستان به بازارهای منطقه و جهان افزایش یافته است. عبدالنصیر رشتیا:
از لحاظ اقتصادی پاکستان زیانهای خیلی زیاد را متقبل شد. تنها 45 فابریکه دواسازی در کارخانه پشاور متوقف شد. به این شکل بیشتر از 1200 کانتینر که در قسمت حمل و نقل کالای تجارتی افغانستان اینا فعالیت داشتند، اینا متوقف شد. به این شکل رستوران ها و صد ها نفر که در مسیر مصروف کاروبار بودن، همه اینا متوقف شد. و همچنان در پاکستان پنجمین بازار خود از ازداد، مسیر ترانزیت کشور اسیای مرکزی را از ازداد.
روند صادرات و واردات افغانستان به کشورهای ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای میانه و هندوستان جریان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رسانه های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور از بازگشایی گذرگاه های مرزی با افغانستان برای ارسال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد خبر دادند. محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در نشست خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته تا تصمیم خود برای بستن مرز افغانستان را بازبینی کند و افزود که پس از مشورت با سران کشور ممکن است اجازه عبور کالاهای ضروری برای غیر نظامیان افغان صادر شود. گزارش را بشنوید از همکار دیگر ما آصف شینواری از جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بشندگان ولایت ننگرهار مخالفتشان را با بازگشایی گذرگاه تورخم ابراز کردند. کاربران شبکه های اجتماعی و در کل بشندگان ولایت ننگرهار از حکومت خواسته است با مخالفتشان برای بازگشایی گذرگاه تورخم همچنان ادامه بدهد. آنها گفته است که در حال حاضر مخالف بازگشایی گذرگاه تورخم هستند. بشندگان ولایت ننگرهار مدعی شدند که پاکستان تحت بهانه کمک به سازمان ملل متحد و اجازه ورود کاروانهای کمک های بشر دوستانه سازمان ملل به افغانستان زمینه را برای صادرات میوه‌های تازهشان که در حال حاضر فصل حاصلدهی میوه‌جات تازه در پاکستان است هموار سازد و به این گونه صادرات میوه‌های تازه را به افغانستان بار دیگر آغاز نماید. بشندگان ولایت ننگرهار گفته است که در حال حاضر فصل حاصلدهی سیتروس در ولایت ننگرهار است و با مزدود شدن گذرگاه تورخم و عدم واردات میوه‌های تازه پاکستان بازار خوبی برای حاصلات سیتروس در ولایت ننگرهار و سایر ولایت‌های افغانستان فراهم شده و امسال باغداران می‌توانند پول بیشتری را از بابت فروش محصولات سیتروس به دست بیاورند. باشندگان ولایت ننگرهار همچنان از حکومت خواسته است که در صورتی که با اساس تقاضای میانجیگران مذاکرات بین افغانستان و پاکستان بازگشایی گذرگاه های بین افغانستان و پاکستان موافقت می نماید تضمین معتبری از جانب پاکستان گرفته شود تا بار دیگر به عنوان وسیله فشار از گذرگاه ها استفاده ننماید و تجارت را در خدمت سیاست و وسیله فشار قرار ندهد. در این حال وزیر خارجه پاکستان گفته بود که درخواست سازمان ملل متحد را مبنی بر اجازه ورود کاروان های کمک های بشر دوستانه از خاک پاکستان با افغانستان گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک را بازگشایی نماید. وزیر خارجه پاکستان گفته بود که این درخواست سازمان ملل متحد را در عمل پذیرفته و بالای آن با نخست وزیر و مسئول درجه اول ارتش پاکستان صحبت کردند و توافق آنها را نیز به دست آوردند و در آینده نزدیک این گذرگاه بازگشایی خواهد شد. اما مخالفت مردم افغانستان به خصوص باشندگان شرق افغانستان و در کل معاون اقتصادی ریاست الوزراء که گفته است به هیچ صورت اجازه بازگشایی گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان را نخواهد داد نشان دهنده آن است که این گذرگاه همچنان مسدود خواهد ماند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست سفارت طالبان در قطر سازمان اطلاعات پاکستان را متهم کرد که در پی مرتبط نشان دادن تیراندازی اخیر واشنگتن به طالبان با هدف بدنام کردن حکومت کابل است. در پی تیراندازی روز پنجم قوس در واشنگتن که به کشته شدن یک عسکر گارد ملی و زخمی شدن یک عسکر دیگر منجر شد، سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر در مصاحبه با یک رسانه هندی سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI را متهم کرد که قصد دارد این حادثه را به طالبان مرتبط کند تا حکومت طالبان را بدنام سازد. شاهین گفت ممکن است برخی حلقه های اطلاعاتی خارجی در این رویداد دست داشته باشند و هدفشان معرفی افغانها به عنوان یک تهدید امنیتی است. وی همچنین تاکید کرد که موضع حکومت طالبان تغییر نکرده و به هیچ طرفی اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حملات خارجی دادن نخواهد شد. مهاجم حادثه تیراندازی در واشنگتن فرد افغان الاصل به نام رحمان الله لکنبال است که در افغانستان با چند نهاد آمریکایی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این حادثه تهدید کرده که سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تری را اعمال خواهد کرد، اما در مقابل نهادهای مدافع حقوق مهاجران هشدار دادند که خشونت یک فرد نباید به نام کل جامعه مهاجر نوشته شود. دفتر جدید ارائه خدمات آنلاین شرکت برشنا رسما افتتاح شد. عبدالباری عمر، رئیس اجرائیوی شرکت برشنا، در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که رهبری امارت اسلامی هدایت داده است که در تمام اداره ها برای مردم سهولت ایجاد شود. به همین اساس شرکت برشنا دفتر پذیرش یا خدمات مراجعین را که بر پایه تکنولوژی عصری و سیستم های خدمات آسان ایجاد شده افتتاح و به بهره برداری سپرد. او گفت که از طریق این دفتر تمام امور اداری به صورت آسان، شفاف و در مدت کوتاه اجرا و تکمیل می شود. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در همین رابطه گزارش می دهد.
دفتر جدید ارائه خدمات آنلاین شرکت برشنا افتتاح شد. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی شرکت برشنا، در این مراسم گفت این شرکت نرم افزاری را به هدف دریافت، بررسی و ارسال اسناد به صورت آنلاین راه اندازی کرده است که مشتریان بعد از این می توانند با استفاده از این نرم افزار اسنادهایشان را تعقیب کنند. به گفته آقای عمر، استفاده از تکنولوژی می تواند شفافیت را تضمین کند و تاکید کرد که آنان تلاش دارند تا این گونه خدمات را به ولایت ها نیز گسترش دهند.
افغانستان برښنا شرکت رهبری لازم و بلله ترڅو د مراجعینو لپاره په اول قدم کې داسې یو سیستم ایجاد کړي چې خلک له ستونزو سره مخ نشي او د خلکو کارونه په شفاف ډول او آسانه ارزانه ډول باندې مخ ته لاړ شي. هغه طریقه اول دا و چې موږ دلته د استقبالی یا پذیرش لپاره یو ځانګړی سیستم جوړ کړو.
نورالحق انور، رئیس اداره امور، هم در این مراسم گفت که برای سرعت بخشیدن به روند اداری و سهولت در انجام کارها تلاش ها جریان دارد تا تمامی ادارات با حکومتداری الکترونیکی مجهز شوند.
نن هر یو مسئول سره دغه احساس ده، دغه انگیزه ده، کوشش دا کهی چه خلق و تا آسانه پیدا کی، سهولتون پیدا کی، دا کمال افتخاره. او لگ بجای دیر کارو کی، دیا تو بجو نمخ که راسی، او صدور بجو روز تو راسی.
در همین حال احمد جان بلال، رئیس عمومی شرکت اماراتی، گفت که آنان تلاش دارند از امکانات اندک استفاده عظمی کنند، زیرا دهها جنگ سبب عقب ماندگی افغانستان شده و حالا کشور با سوی خودکفایی روان است. به گفته وی در برخی از مواد تولیدی اکنون افغانستان به خودکفایی نیز رسیده است.
دی تیرو سکم پنزول سیزو جگرو دی مغتاس هیواد دی پرمختگ لمسیر شاعت پاتا کرده نیواز شاعت پاتا ده، بلکه جنگونو اغا طبیه کم مدسی مغ پاتا دوگون نور جنگونو شاعت بیولیو. نو باید شپه ورز مغ پزان یوکو، شپه ورز کار وکرو ترچو دی نلی لپرمختللو سیالان و سرزانون برابر کرو.
شهروندان پس از این می توانند با نصب اپلیکیشن برشنا در تلفن های همراهشان از خدمات این دفتر از جمله تحویل صرفیه برق، ثبت شکایات و پیگیری اسناد مرتبط با شرکت برشنا برخوردار گردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، روز گذشته در محل دارالانشای شورای عالی امنیت ملی ایران با علی لاریجانی دیدار و درباره موضوعاتی از جمله نقش مخرب رژیم صهیونی گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره مجموعه ای از مسائل مهم امنیتی منطقه تبادل نظر کردند و بررسی آخرین تحولات سوریه و غزه و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر از محورهای اصلی گفتگو بود. طرفین بر ضرورت هماهنگی میان تهران و انقره برای مدیریت بحران‌های منطقوی تاکید کردند و در ادامه دو مقام درباره پیشنهادهای همکاری اقتصادی مشترک میان ایران و ترکیه مذاکره کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. در پایان این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از علی لاریجانی برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت به عمل آورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان: چابهار مسیر استراتژیک و مطمئن افغانستان به بازارهای جهانی. شاهین، پاکستان میخواهد تیراندازی در واشنگتن را به طالبان ربط دهد. و نقش مخرب رژیم صهیونیستی محور مذاکرات لاریجانی و فیدان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفت که آماده است برای کمک به حل مسائل پاکستان با هند و طالبان به اسلام آباد چک سفید بدهد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با یک خبرنگار پاکستانی در اسلام آباد گفت تهران آماده است برای حل اختلافات پاکستان با افغانستان و هند نقش فعال و مؤثر ایفا کند. او اظهار داشت ایران حاضر است در این مسیر چک سفید به پاکستان بدهد تا اسلام آباد هنگام نیاز از آن بهره بگیرد. در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با نجیب الرحمن شمال از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم اظهارات وی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و نقل از علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام کرده که تهران آماده است برای کاهش اختلاف‌ها میان افغانستان و پاکستان نقش آفرینی کند و از هر گونه تلاش و ابتکار در این زمینه استفاده نماید. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام بر شما. در اول تلاش کشور همسایه ایران را برای کاهش تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد چگونه می‌بینید؟ به دیدگاه شما جمهوری اسلامی ایران چقدر می‌تواند برای برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان نقش مهمی ایفا کند؟
با سلام به شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو مشهد. قسمی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران یکی از همسایه‌های افغانستان باشد، همچنان کشور تاثیرگذار در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تصمیم‌های منطقه‌ای می‌باشد و به همین خاطر هم می‌تواند در قسمت حل چالش‌ها و کشیدگی‌هایی که میان افغانستان و پاکستان موجود است نقش برازنده‌ای را بازی بکند. چنانچه آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت کشور ایران آمادگی کشورش را به خاطر حل منازعات میان افغانستان و پاکستان داده و حتی گفته است که به خاطر کاهش این منازعات و کشیدگی ها میان هر دو کشور با هندوستان یک جهت چک سفید میدن که خود نماینده آمادگی کشور ایران در جهت حل مناقشات میباشد. همچنان چنانچه ما شما شاهد بودیم دو دور مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان بنابر بهانه جویی ها و خواست های غیر معقول کشور پاکستان متاسفانه به بن‌بست کشانیده شد که البته این مسئله نه تنها خطر ثبات و امنیت را در منطقه بیشتر تهدید میکنه بلکه میتونه به ثبات و صلح منطقه و همچنان روابط کشورها مثل افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان تاثیر بسیار منفی بگذارد. به همین دلیل هم از کشور ایران تصمیم گرفت که به خاطر حل این چالش ها چون ادامه تنش ها به نفع کشور ایران همچنان نمیباشد حتی تصمیم به دایر کردن یک نشست منطقه‌ای در ماه دسامبر همین سال دارند که امیدوار هستیم با این کار موفق شوند که خود نماینده تلاش‌های کشور جمهوری اسلامی ایران به خاطر نه تنها گسترش روابط سیاسی اقتصادی دیپلماتیک با افغانستان با کشورهای منطقه و خصوصا حل منازعات میباشد.
بله، فکر میکنید چه چیزی باعث نزدیک سازی دیدگاه ها میان کابل و اسلام آباد میشه تا هر دو طرف به یک آتش بس دائمی دست پیدا بکنن و میان جگری کشورهای همسایه و منطقه نتیجه بخش واقع شود؟
تمام تلاش کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه میتونند در صورت مفید باشد که کشور پاکستان و تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان در مقابل حکومت سرپرست افغانستان متحد باقی بمانند و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان کنار بگذارند و همچنان سیاست های تهدیدآمیز و تجاوزپرانه که تا امروز در قبال افغانستان دارند و با ادامه بمباردمان ها باعث نقض آتش بس و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه میشوند سیاست خود را در جهت مثبت تغییر بدهند. در آن صورت است که دور بعدی مذاکرات کشورهای ایران و سایر کشورها همینجی مجلس میانجی کار میکنند میتواند تاثیر مثبتی در جهت حل مشکلات داشته باشد.
بله، و در اخیر هم با در نظر داشت رابط جمهوری اسلامی ایران با افغانستان و پاکستان، فکر میکنید این بار چقدر امیدواری وجود دارد برای حل کامل اختلافات میان افغانستان و پاکستان؟
گرچه کشورهای قطر و ترکیه همچنان به حیث میجی در دور مذاکرات احتای افغانی و پاکستانی شامل بودن که متاسفانه با اصرار و تاکید احتای کشورهای میانجی متاسفانه پاکستان خواستان را قبول نکرده و تا میز مذاکرات هم ترک کردن. بنابراین ادامه این وضعیت نه تنها که به نفع افغانستان و پاکستان است، بلکه میتواند از وضعیت تا در منطقه متشنج بسازد و خصوصا روابط سیاسی اقتصادی و دیپلماتیکی که امروز بین افغانستان و ایران موجود است و خطر مواجه بسازد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران لازم میداند تا نقش مهمتری را در قسمت حل چالش حاصلی که میانجیگری و تدبیر کنفرانس منطقوی ایفا بکند. امیدوار هستیم به این خواهش خود برسند و ایران هم میتواند در تامین صلح و ثبات با میانجیگری مثبت و از اینکه دوست کشور افغانستان و پاکستان همچنان باشد میتواند نقش بسیار مهمی را در تغییر سیاست های منطقه‌ای به وجود بیاورد. بنابراین امیدوار هستیم که کشور پاکستان هم مخصوصا سیاسیون نظامیشان با تغییر وضعیت و با درک اشتباهات تاریخی که در مسیر افغانستان و پاکستان داشتند بتوانند به دور بعدی مذاکرات صلح‌آمیز با اعتماد کامل، با صداقت و با کنار گذاشتن سیاست های مداخلانه‌گرانه و صحبت های تهدیدآمیز علیه افغانستان به صلح و ثبات در منطقه که بسیار مسئله مهمی باشد باید به مذاکرات برگردند تا هر دو کشور افغانستان و پاکستان به صلح دائمی و ثبات دائمی رسد که این مسئله میتواند به نفع کشورهای منطقه همچنان جمهوری اسلامی ایران، هند و غیره کشورها میباشد.
تشکر شما جناب آقای نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت 18 کیلومتر سرک ولسوالی کشنده ولایت بلخ به ارزش 450 میلیون افغانی آغاز شده است. با آغاز رسمی کار قیرریزی جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشنده بلخ، امیدواری های تازه‌ای برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر به وجود آمده است. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما در مزار شریف گزارش می‌دهد.
با آغاز رسمی کار اسفالت جاده 18 کیلومتری پل برق تا مرکز ولسوالی کشندی، یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شمال کشور، وارد مرحله عملی شد. اقدامی که امیدواری های تازه را برای بهبود رفت آمد و گسترش خدمات در 5 ولسوالی مسیر به وجود آورده است. این پروژه که 450 میلیون افغانی هزینه دارد، از بودجه انکشافی وزارت فواید عامه امارت اسلامی تامین می شود و مسئولان می گویند تا 22 ماه آینده به گونه اساسی و میاری تکمیل خواهد شد. مراسم افتتاحیه این جاده با حضور شمار از مقام های امارت اسلامی، علما و اهالی ولسوالی های کشندی و شلگره برگزار شد. در این برنامه معاون والی بلخ آغاز کار پروژه را یک نقطه عطف و برای مردم کشندی خوانده و گفت که با تطبیق آن یکی از مشکلات دینی اجتماعی و ترانسپورتی این ولسوالی برطرف خواهد شد. او از توجه رهبری امارت اسلامی و پیگیری های مقام ولایت بلخ قدردانی کرد. در بخش دیگر از مراسم ابو ادریس از مسئولان محلی وعده سپرد که در ادامه حمایت وزارت فواید عامه پروژه های دیگر نیز به ویژه جاده منتهی به معادن سفید خاک شامل برنامه های آینده خواهد بود.
ولسوالی که بسیار عقب مانده ولسوالی هست و هیچ کسانی که یک وقت اینجا حکمرانی کرده و تیر شده کسی توجه نشده و کسی توجه نکرده، امروز الحمدلله اینه در طولی که 4 سال فرا شده، 5 سال شروع شده به آمادان به حاکمیت امارات اسلامی، شما میدونید که در اینجا فورا اقدام کرد. این بسیار ما شما تشکر نهایت شکرگزار باشیم که از این نظام حمایت بکنیم.
همچنان مولوی عبدالصبور صابر رئیس فوایدامه بلخ با تشریح اهمیت تکنیکی پروژه گفت که این جاده در افزایش سرعت حمل و نقل، رونق اقتصادی محلی و بهبود دسترسی مردم نقش کلیدی خواهد داشت.
از ساحه فولی برق شروع الى اولسوالی اخکوپروک که مرکز اولسوالی اخکوپروک میشن تا اونجا را سرک ما درازی دارن که 18 کیلومتر میشن. بودجه این پروژه ما 450 میلیون افغانی اوکی شده، با شرکت قراردادی قرارداد شده.
از سوی دیگر مقام های چون مولوی عبدالقدیر، مولوی محمد یعقوب منصور رئیس استخبارات ولایت فاریاب و رئیس اداره محیط زیست بلخ تاکید کردند که رهبری امارت اسلامی پروژه های زیربنایی را در سراسر کشور با جدیت دنبال می کند و برنامه های انکشافی در اولویت قرار دارند.
این تنها مربوط خود ولسوالی کشیده نیست. پنج ولسوالی از این استفاده می کنند. سنچایرک، گوسفندی، زاری، بلخاب، کشیده. این سرک مربوط پنج ولسوالی است. این سرک ترانزیتی است که پنج ولسوالی به این سرک نیاز دارد که سرک قیر شود، آباد شود.
باشندگان منطقه که سالها در انتظار ساخت این سرک بودند با ابراز خرسندی گفتند که تکمیل این مسیر مشکلات پنج ولسوالی را کاهش داده، رفت آمد انتقال اموال و دسترسی به خدمات را آسان‌تر خواهد ساخت.
مردم ما سالها از سرک‌های خراب، گرد و خاک و بی‌توجهی مسئولین پیشین رنج بردند، اما امروز با آغاز کار قیر نه تنها لبخند بر لبانشان برگذاشته، بلکه امیدی تازه‌ای در دلها شعله‌ور شده. اکنون از شرکت محترم اجرایی نیز تقاضا داریم که با رعایت کامل معیارهای فنی و استاندارد این پروژه را با کیفیت عالی تطبیق کند تا رضایت مردم و رضایت خداوند جل جلاله را حاصل نماید. نه تنها اینکه برای مردم ولسوالی زاری حتی میتونه یک سرک حلقوی را، حتی یک سرک مواصلاتی اتصال را بین ولایت سرکل، حتی ولسوالی های بلخاب که از حتی به بامیان هم وصل بکنه. همین حالا فیلحان از سفید خاک، از معدن زغال، از ولسوالی زاری فیلن در ولایت های سرکل جوزجان و فاریاب تجارت یا مو انتقال زغال سنگ روان است که ما نهایت به این پروژه ضرورت داریم.
در پایان مراسم مولوی عبدالکریم فاتح معین تکنیکی وزارت فایدامه با اشاره به تمویل داخلی پروژه ها گفت که سالانه 40 میلیارد افغانی به این وزارت اختصاص می‌یابد و بخش بزرگ از برنامه‌های انکشافی کشور از عواید داخلی تمویل می‌شود.
بودجه‌ای که به ما نقد داده شده و بود پروژه‌ای که در مقابل تول پلازا ساخته میشه و پروژه‌ای که در مقابل عواید معدن ساخته میشه تا 40 میلیارد افغانی بالا میره.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی در شمال افغانستان و شهر مزار شریف ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص میشوم.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر رو سر کنید.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری،
پا
parstoday.ir/dari.
هستم بخیر و شنوندگان، سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. و ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز دوشنبه 10/1404 با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. ثبت روز ملی جزایر سگانه ایران در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران. و مخالفت باشندگان ننگرهار با بازگشایی مرز ترخم. روز نهم قوس با عنوان روز ملی جزایر سگانه، یعنی تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا، در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. این اقدام ارزشمند در پاسداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بازپسگیری جزایر سگانه در سال 1350 و با هدف تقویت نمادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و مقابله با ادعاهای واهی دشمنان ایران اسلامی انجام شده است. جزایر سگانه خلیج فارس از اوایل قرن 20 میلادی و به مدت حدود 70 سال در اشغال نیروهای انگلیسی بود. در روز 9 قوس سال 1350 نیروی دریایی ارتش طی عملیاتی متحورانه توانست این جزایر را مجدداً به آغوش ایران بازگرداند. در مقابل این اقدامات، مدیریت حقوقی نیروی دریایی ارتش طی سال گذشته گام‌های مؤثری از جمله گردآوری و مستندسازی اسناد تاریخی و حقوقی از مراکز اسناد ملی ایران جهت تدوین طرح مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سگانه. موضوع دیگر، پیشنهاد رسمی ثبت روز 9 قوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه در تقویم کشور. و موضوع دیگر، برنامه ریزی برای مرمت سنگ قبر شهدای عملیات بازپسگیری جزایر و درج مشخصات عملیات بر روی مزار آنان در تثبیت و تبیین حقوق تاریخی ایران در خلیج فارس برداشته است. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. اشاره شد به این که روز 9 قوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت ثبت این روز و تدابیر دفاعی نیروی دریایی برای حراست از جزایر سه‌گانه و مرزهای آبی ایران در شرایط فعلی توضیحاتی داده است که دعوت میکنم بشنوید.
خب هفتم آذر مشخصا به مناسبت پاسداشت عملیات بزرگ مرواریده، اما نه آذر به لطف خدا در تقویم کشور به پیگیری‌هایی که انجام شد اون روز جزایر سگانه ثبت شده، خدا رو شکر. و این هم به پاس باز شهدایی است که در 9 آذر 1350 استعمارگرا رو از جزایر سگانه بیرون کردن برای همیشه تاریخ. در رابطه با دستاوردها و اتفاقاتی که این هفته آذر افتاد در امسال، خب ما هم به پاسداشت خون شهدا و همین که بهشون عرضه داشته باشیم که هم راهشون ادامه داره و قطعا ما اون چیزی که به مد نظر امامین انقلاب شهدای عزیزمون هست، انتظاری که مردم عزیز کشور ما دارند، همون مسیر رو با شدت و حدت بیشتری داریم دنبال میکنیم. خب ما دو تا ماموریت خیلی مهم داریم. یک ماموریت ما بحث اجرایی شدن سیاست‌های نهگانه ابلاغی فهمد معظم کل قوا در حوزه توسعه دریا محور هست. به خاطر این خب ما نیاز به حضور مداوم، پایدار و ماندگار در عمق اقیانوس‌ها داریم. لذا یک پایگاه شناوری رو الحمدلله آماده کردیم و الحاق شد با نام کردستان و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند، که خب یک اتفاق براش افتاده بود اما کاملا اصلا بروز و با توانمندی بسیار بالا که بتونه بنوان واحد رزمی هم این پایگاه هم بقیه پایگاه شناوری رو همراهی بکنه. در کنار اون خب بخشی دیگه تجهیزات بود که اونها بنابرای دلایلی قرار نیست رسانه‌ای بشه و رسانه‌ای نشد. این که به طور کلی بخوام عرض بکنم، چون محیط کاری ما و محیط عملیاتی ما، محیط حضور ما هم زیر سطح هست و هم سطح و هم فضای بالای سطح دریا، لذا در هر سه محیط این تجهیزات الحاق شده و عمدش هم بدون سرنشین ها بوده. خب همونطور که مستظر هستید و مردم از کشورم در جریان هستن، ما در سال 1402 شاهد عملیات غرورآفرین ناوگروه 86 بودیم. تجربیاتی که از این در واقع ماموریت دور دنیا حاصل شده بود و ضرورت‌هایی که حمایت و پشتیبانی از دریانوردهای عزیزمون، چه نظامی چه غیر نظامی، و در کنار اون خب ما یه ماموریت مهم دیگه‌مون بحث دیپلماسی دفاعی هست و در واقع کمک به اون سیاست‌های خارجی و نقش در واقع که در عمق دریا میتونیم داشته باشیم با سایر کشورها. اینها همه دست به دست هم دیگه داد. در شناور کردستان، پایگاه شناوری کردستان تلاش شد همه اون ملزومات با یه ظرفیت بالاتری در واقع ایجاد بشه. ما امروز ظرفیتی که در کردستان ایجاد شده در بُعد پشتیبانی، خب مدت بسیار طولانی، حتی بیش از یک سال دو سال میتونه در عمق بمونه، با توان تأمین نیازمندی ها تو حوزه‌های مختلف، بحث پشتیبانی آب باشه، سوخت باشه، مواد غذایی باشه، در کنارش حوزه مهمی که خب در دریا دستیافتنش سخته مثل حوزه بهداشت و درمان، اونجا هم به همین شکل یک بیمارستان مجهز و کاملی داشته باشه که بتونه احیانا دریانوردها نیازی داشتن کمک رسانی هم بشه. در کنار اون تجهیزات پروازی برای انتقال تجهیزات و حتی نیروی انسانی، در کنار اون خب یک سری ملزومات نظامی صرف خود ما هست که برای هم حفاظت خودشه، هم بحث تأمین امنیت هست در عمق دریا و اقیانوس. و خدمت شما عرض بکنم که یک مقدار رفاهیاتی که بعضا لازم میشه در عمق دریا، مخصوصا عزیزان ما که در حوزه ناوگان شیلاتی حضور پیدا میکنن تو عمق اقیانوس ها، که جز سیاست های این کشور هم هست در حوزه شیلاتی که عزیزان تشریف ببرن در اقیانوس ها سیدور داشته باشن. و خدمت شما عرض بکنم که بجز اون میتونه به عنوان یک شهربندر در واقع نقش داشته باشه در وسط اقیانوسی که به هر حال دسترسی به ساحل یه مقداری هم سخته، هم دوره، هم مشکلات خاص خودش رو داره.
خیلی سپاسگزار هستم از اینکه برنامه انعکاس از رادیو دلیر میشنوید. صحبت‌های محترم امیر دریادار شهرام ایرانی بود، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص ثبت روز نو کاوس به عنوان روز ملی جزایر سگانه خلیج فارس. همچنان در خدمتتان هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چابهار را مسیر استراتژیک و مطمئن دانسته و تاکید کرده که انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن ایران و این بندر و بازارهای بین المللی جریان دارد. این وزارت اعلام کرده نزدیک به 2 ماه می شود که راه های تجارتی با پاکستان مسدود شده، اما روند تجارت افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با بیان این که روند انتقال کالاهای افغانستان از طریق راه آهن و بندر چابهار جریان دارد و فعالسازی کامل بندر چابهار هم تاکید کرد و گفت
تمیل بخش های مانند توسعه مسیر جاده‌ای زرنگ دلارام، تقویت تاسیسات بارگیری و تخلیه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی میان ایران و افغانستان، چابهار می تواند به یک مسیر استراتژیک و مطمئن برای واردات و صادرات کالاهای افغانستان تبدیل شود. فعالسازی کامل این بندر وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود فعلی را کاهش داده و ثبات بیشتری را در بازار داخلی به وجود خواهد آورد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
مرز ترخم یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجارتی پاکستان و افغانستان پس از 50 روز مسدودی به احتمال زیاد امروز باز خواهد شد. بسته شدن این مرز باعث توقف هزاران لاری حامل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت شده و صف‌های طولانی در هر دو طرف مرز هم ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات گمرک، سیمان، دارو، میوه و سبزیجات از پاکستان به افغانستان صادر می شود و سوی دیگر زغال سنگ و میوه های تازه و خشک از افغانستان وارد می شود. این مرز به طور متوسط روزانه معاملات دو جانبه‌ای به ارزش 850 میلیون روپیه بین دو کشور را تسهیل می کند. رانندگان گرفتار در مرز از نبود امکانات اولیه مانند غذا و آب صحی خبر داده و بسیاری به دلیل سرمای هوا و طولانی شدن زمان انتظار دچار مشکلات جسمی شدند. مرز ترخم از شریان‌های اصلی تجارت پاکستان و افغانستان است و طبیعتاً بسته شدن آن تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم دو طرف دارد. با توجه به تحولات امنیتی و فشارهای بین المللی، بازگشایی این مرز برای عبور کالاهای ضروری و انسانی اهمیت ویژه‌ای دارد و می تواند بخشی از مشکلات ناشی از توقف طولانی تجارت و بحران انسانی را کاهش دهد. در همین حال گفته می شود که باشندگان ننگرهار مخالفت خود را با بازگشایی ترخم از سوی دیگر ابراز کردند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده. دعوت می کنم بشنوید.
باشندگان ولایت ننگرهار مخالفتشان را با بازگشایی گذرگاه ترخم ابراز کردند. رسانه های اجتماعی و سایر رسانه های محلی در این ولایت از قول باشندگان ولایت ننگرهار گزارش دادند که آنها مخالفتشان را با بازگشایی گزارگاه تورخم ابراز کردند. رسانه های اجتماعی و رسانه های محلی در گزارشاتشان مدعی شدند که پاکستان تحت بهانه کمک با سازمان ملل متحد برای ورود اجازه ورود کاروان های کمک های بشردوستانه از طریق خاک پاکستان با افغانستان زمینه را برای صادرات میوه های تازه پاکستان فراهم می نماید. باشندگان ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواسته است تا به هیچ صورت موافقتشان را با بازگشایی گزارگاه تورخم ابراز ننماید. باشندگان ولایت ننگرهار همچنان گفته است که در حال حاضر فصل حاصل دهی میوه های تازه در ولایت ننگرهار و سایر ولایت های شرقی فرا رسیده و در حالی که از واردات میوه های تازه پاکستان جلوگیری با عمل آمده، بازار خوب فروش برای محصولات سیتروس و سایر میوه های تازه که در حال حاضر با حاصل دهی رسیده است فراهم شده و باغداران و کشاورزان از این بابت مفاد بیشتری را به دست می آورند. این در حالی است که معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز در اظهارات اخیرش گفته است که به هیچ صورت برای بازگشایی گزارگاه تورخم و دیگر گزارگاه های تجارتی اجازه بازگشایی نخواهد داد. خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز گفته است که بازگشایی گزارگاه تورخم هیچ تأثیری بر روان تجارت بین دو کشور ندارد و در حال حاضر معادل میلیاردها دلار اموال تجارتی تاجران افغان که در پاکستان متوقف شده، تاجران در حال انتقال این اموالشان از طریق بندر کراچی با بندر عباس و بندر چابهار هستند و دیگر نیازی نیست برای بازگشایی گزارگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان. این در حالی است که وزیر خارجه پاکستان روز گذشته گفته بود که درخواست سازمان ملل متحد را برای انتقال کمک های بشردوستانه از طریق خاک پاکستان به افغانستان خواهان بازگشایی گزارگاه های تورخم و سپین بولدک هستند. وزیر خارجه پاکستان گفته بود که این پیشنهاد سازمان ملل متحد را در کل پذیرفته و با مسئول ارتش پاکستان و همچنان نخست وزیر در حال گفتگو هستند تا موافقت آنها گرفته شود. بعد از موافقت آنها که نخست وزیر و یکی از کشورهای خارجی در حال سفر رسمی قرار دارد، این گزارگاه ها برای ورود کاروان های کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد بازگشایی شد. اما گفته می شود که پاکستان تحت این بهانه زمینه را برای صادرات میوه های تازه که در حال حاضر به حاصل دهی رسیدن فراهم می کند و باغداران پاکستان برای حکومتشان فشار آوردن تا زمینه را برای صادرات میوه های تازه برای بازارهای افغانستان که یگانه بازار فروش محصولات پاکستان در آسیا می باشد فراهم نماید.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. گزارش توضیحات محترم محمد آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد بود در رابطه با مرز تورخم. همچنان در خدمتتان هستیم. در این ایام معمولا در افغانستان یکی از چالش های مردم، چنانچه در جریان هستید، در کنار کمبود سوخت و گرانی ها، افزایش آلودگی هواست که این موضوع گرانی های زیادی را در افغانستان ایجاد کرده با توجه به تغییرات اقلیمی. گرچه در این زمینه هر سال هشدارهایی داده میشه از سوی کارشناسان و به خصوص کارشناسان صحی، با این حال با توجه به شرایط خاص افغانستان و نبود امکانات گرمایشی در این کشور، مردم از معمولا زغال سنگ استفاده میکنن که موضوع طبیعتاً آلودگی هوا را تشدید میکنه. بازم برای بررسی بیشتر این موضوع ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
شهروندان کابل نگران آلودگی هوا و افزایش بیماری در فصل زمستانند و از مسئولین می خواهند جلوی آلودگی بیشتر را بگیرند. با